نه بابا همین کمی عرضه قیمت رو برده بالا، ولی که ما راه معالجه‌ای که باید سوداگری رو کنترل کنیم نکردیم.
درسته.
بعد میان تو شعار آخر جمله هم میگن تو شعار و حرف و مجلس اینا آقا ما میخوایم زمین از جهاد بگیریم، اونو بگیریم، اینا پروژه هایی که چند سال آینده جواب میده. شما همین امسال باید میگفتید که آقا اضافه بهای قرار داده به خاطر شرایط کرونا تا آخر شهریور نباید افزایش پیدا کنه. اگر کسایی که صاحب خانه فقط روزیشون از اونجا میاد دولت کمک به اونا بکنه، وگرنه اجاره ها صاحبه رسما اجاره اعلام کردن که 25% میتونه بره بالا.
بله.
خودش تورم تقریبا تورمه، یعنی
دقیقاً پایه‌شو میذارن دیگه. حالا افزایشش از 25 به بعد میشه.
اینقدر بگن، یعنی من پیشنهادی داده بودم به دوستان که مواظب این باشید، دیدم رفت تو شورا و جای دیگه برعکس تایید. بعد گفتن آقای دکتر شما چیز کردیم، ما کنترل کردیم که افزایش جهشی نره. گفتم 25 درصد اگه رقم کمیه بعد بنا نیست بره بالا، سوداگری زمین رو بگیرید. بعد یه دفعه میبینید که اصلا ما راه رو چون اشتباه میدیم، هی دنبال این که مسکن اضافه درست کنید. من نمیگم درست نکنید، الان مشکلمون عرضه نیست، مشکلمون عدم مدیریت عوازات که سوداگران میان اینو جایشو میبرن بالا. اگر وقت داری 30 ثانیه یه نکته بگم.
خواهش من.
بازار مسکن ایران رو بازار مسکن تهران تعیین میکنه. میبینی شهرهای کوچیک اصلا مشکل ندارن با اجاره و رهنش، به تبع اینکه تهران
جایی متأثر از فضای مسکن تهران.
مسکن ایران بعد تهران خودش در دو سه تا نقطه شهریه که این جنگ اقتصادی اگه بخواد دنبال کنی تو اینجاست. یکی از اینا فرشته، یکی ولنجک، یکی سعادت آباد، اینا بررسی شده. چند تا بونگا و یه جریان سازمان یافته و یه سری جهالت ها اینجا، یه استارت هایی که اینا دیگه کار دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و مالیاتیه. شایعه میدازن که اینجا مثلا بانک اومده اینو خریده، پس قیمت الان این منطقه اینقدر شده، بعد میره بالا، بعد میبینید فشارش میاد اون کسی که میخواد رم بره مثلا جنوب شهر شمال بگیره، میگن آقا این افزایش ها شده.
متشکرم آقای.
وقت فشرده، ببخشید خودم طولانی
خیلی استفاده کردم.
محورایی رو گفتم که از این میتونید 10 تا برنامه ان شاء الله در بیارید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به راهکارهای مهار و مدیریت چالش‌های بازار مسکن. آقای دکتر خوش‌چهره اقتصاددان پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خورده که
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب بدون خط خوردگی میزبان آقای دکتر عسکریان هستیم، معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای عسکریان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای عسکری عزیز و تمام شنوندگان رادیو گفتگو.
ممنونم از حضورتون در این بخش گفتگوی آقای دکتر عسکریان. بفرمایید که در یک هفته یا 10 روز اخیر کمیته امداد امام خمینی با چه اخبار و تحولاتی مواجه بوده؟
خب واقعیت هم نیمه که شما از ما از یه فضا داریم وارد فضای دیگه میشه. من خیلی علاقمند هستم با یکی از مهمترین و شاید مؤثرترین طرحهای کمیته امداد حضرت امام صحبت کنم.
بفرم.
یه طرح ملی و سراسری وجود داره به اسم طرح ایران مهربان. طرح ایران مهربان به نظر من لطیف‌ترین بچه ارتباطی و تعاملی مردم و احساسشون رو تشکیل میده. ارتباط با ایتام قرار بر اینه که ظرف امسال و تا انتهای سال و انشاءالله در سال 1400 ماهای اول و دوم ما به یه هدف بسیار بزرگ برسیم. این هدف بزرگ چیه؟ این که ما در کشور عزیزمون یتیم و فرزند محسنینی نداشته باشیم که بدون حامی باشن. این که من میگم فرزند محسنینی بدون حامی،
بله،
یعنی که تمام عزیزان ما درصد کشورشون که یتیمه، یعنی پدر نداره، مادر نداره و فرزند ما محسوب میشه. چون که پدر و مادر داره و مادرش به هر دلیلی، پدر و مادرش نمیتونن به خوبی ازش حضانت بکنن، دارای حامی باشه، اونم حامیان از جنس خودشان در کشور عزیزان. این یه ادب‌گذاری کلانه. در حال حاضر ارتباطات خیلی گسترده‌ای در سطح کشور برقرار شده، خود دولت توی کار اومده. در تمامی استانداری ها ما دبیرخانه رو تشکیل دادیم، مسئولیت دبیرخانه یا با یکی از معاونین استاندارانه یا با یکی از مدیران کل استاندار محسوب میشه. با تمامی دستگاه ها، رسانه ها، حوزه‌های خصوصی و بخش‌های خصوصی در ارتباط و تعامل هستیم که انشاءالله این اتفاق خاص و منحصر به فرد توسط مردم، با درس مردم، با احساس مردم و با اعتقاد مردم برای مردم بیفته. خب در حال حاضر که من خدمت شما هستم، یه چیزی حدود نزدیک 141,000 ما یتیم داریم و 181,000 تا فرزند محسنین داریم. این عدد قابل ارتقاءه، یعنی که ما در صف شاید دو برابر این عدد رو فرزند محسنین داشته باشیم که قرار توسط دست فرومهر مردم دارای حامی بشن. در ایران مهربان در واقع یه ظرفیت بسیار بیشتر، یعنی نزدیک 600,000 یتیم و محسنین رو در نظر گرفت. خب اگر اینا دارای حامی بشن در سال آینده که سال 1400 ما از یکی از بزرگترین معضلاتمون عبور می‌کنیم. خدمت من حرص بکنم در وین این ایتام و این فرزندان عزیز و محسنین ما استعدادهای بسیار درخشانی وجود دارن. خب این استعدادها اگر مورد حمایت قرار نگیرن، حالا شما حد اقلیش چه در نظر میگیرید در حد معیشت یا انشالله حد اکثریشون یعنی که حضانت کامل باشن، خب این استعدادها از دست میرن. برای که من میخواستم از طریق این رادیو اولی تر و مشاهد مهمتری تر و خودمون رو بذاره اکرام و ایتام هست رو خدمت مردم عزیز عرض شد.
بله.
سال گذشته ما 810 میلیارد تومان مردم عزیزمون به فرزندان خودشون کمک کردن، نقد بدون انقطاع و کاملا پیوسته و 100% مردمی. 810 میلیارد تومان. امسال ما امیدوار هستیم که تا انتهای سال این از مرز 1100 میلیارد تومان عبور کنه و اگر ما بتونیم به اهدافمون در طرح ایران و مهربان برسیم، این در سال 1400 رفتگذاری ما اینه که به فضل الهی مردم یک کمکی بکنن که فرزندان ما و یه حد قابل قبولی مستقنی شن، این حداقل اون حداقل های غذاییشون تامین میشه، از اصلاح کانات برای زندگی کردن یک زندگی حداقلی برایشون مهیا بشه. چرا آقای عسکری عزیز، همین الان شما میتونید در طریق همین رادیو با گفتگوهاتون به صورت صدقه زبانی
بله
یه شروع خیلی موثر رو در این زمینه داشته باشید. من اینجا یه فضای کوچیکی رو باز میکنم، یه حدیثی رو خدمتتون عرض میکنم از امام صادق علیه السلام. امام صادق میفرمایه که خداوند برای هر امر خیری یک وسیله رو مقرر کرده تا به دستش برسه.
بله.
بعد میگه اون چیزی رو که دست من میرسه و من برایش معمولی ندارم و مستقیم کسب میکنم صدقه است. شاید بهترین رواترین صدقه صدقه ای باشه که به دست ایتام میرسه.
درسته.
حالا من خواستم اینجا فضایش رو تغییر بدم. فلان روزنامه‌نگاران ما، مجریان عزیز ما، شبکه های تلویزیونی، رسانه های مؤثر، صدقه شو میشه همین انتقال این پیام به مردم عزیز.
انشالله
کسی در صد کشور ما میتونه با 30,000 تومان تا 50,000 تومان حضانت یه بچه رو در دستان مبارک خودش بگیره و کمکش بکنه. درگاه‌های ما هم خیلی ساده است. شما کافی یه نفر کمیته، یعنی ekram.ir رو بزنه، سایت کمیته امداد باز میشه. اونجا یه فضای هوشمند هست که میتونه انتخاب بکنه، میتونی یه فرزند رو به تناسب سن، سال، محل جغرافیایی انتخاب بکنه. اگر هم انتخابی نداشته باشه، خود سایت به صورت هوشمند بهش میگه که چه فرزندانی در چه نقطه از کشور ایران هستن که همی ندارن. این ارتباطی ارتباط نزدیک. اگر مایل باشه ما شناسنامه این فرزند رو برای ارسال میکنیم. تا به نظر من میاد که فرزندان ما باید هر کدومشون با یه مبلغ اندک که میشه حتی پول تو جیبیشون هم باشه یه فرزند معنوی رو یا یک دوست معنوی رو انتخاب بکنن توسط پدر و مادرانشون. این یه بحث فرهنگیه. یعنی شاید من بخوام امسال فرزند در جشن تولد فرزندم به فرزندم یه هدیه بدم، خب هدیه رو میدم
درست،
بعد یک دوست معنوی هم برایش انتخاب میکنم. یه فرزندی هم برای خود بندم هست با 30 تا 40 هزار تومان، یعنی کافیه مقدار از پول تو جیبیه بعضی از خانواده های متوسط به بالا کاهش پیدا کنه، یه جای ذخیره بشه هر ماه توسط همون فرزند به دوستش یا توسط خانواده به فرزند معنویش بنده.
ما 30 ثانیه آقای دکتر فرصت داریم، خواهش می‌کنم جمع بندی
کنید. من میگم این آرزو نیست، این چیز قابل تحققه. همین الان هم که خدمتتون عرض می‌کنم نزدیک 800 هزار همین وسط کشور داستانشون مبارک شده، یا هم به خیر خداوند ان شاءالله به هممون کمک کنه.
ان شاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون جناب دکتر عسکریان در این بخش گفتگویی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم. متشکر، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش با سخنگویان برنامه امشب صحبت‌های دکتر عسکریان شنیدیم، معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با سامانه پرمکی 301035 مطرح کنید.
دنیا بدون خط
خب در این بخش گفتگویی در خصوص موج استعفا و برکناری مقامات سیاسی امنیتی و نظامی امریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. روندی که در فضای پسا انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدت گرفت. آقای دکتر علیرضا کوهکن تحلیلگر مسائل امریکا در این بخش با ما همراه هستند. جناب کوهکن سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و شب بخیر و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که در فضای بعد از انتخابات، که البته من خاطرم هست قبل از انتخابات هم موضوع در واقع کنار رفتن آقای مارک اسپر از وزارت دفاع امریکا مطرح بود، بعد از اون هم خبرهای دیگری رو ما از طریق رسانه ها شنیدیم، بفرمایید که آخرین وضعیت برکناری یا استعفا در بین مقامات سیاسی امنیتی و نظامی کاخ سفید چگونه است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که البته دولت ترامپ در 4 سال گذشته شاید یکی از بیشترین تغییرات رو در میان مقامات ارشد طی حداقل 20 سال اخیر داشته و تعداد زیادی از مقامات وزیر و در سطح وزیر و اون مقاماتی که سنا باید تایید بکنه یعنی مقامات ارشد برکنار شدن تا این حد که دیگه ما یکی دو دفعه از کمیته های مربوطه تو سنا شنیدیم که ما همه وقتمون رو داریم صرف بررسی صلاحیت نمایندگان ترامپ میکنیم، تا یکی رو تایید میکنیم یا به تایید نمیرسه جا شده و یه نفر دیگه جاش رو گرفته و دوباره باید از نو همین کار رو انجام بده. این موج حالا بعد از برگزاری انتخابات هم ادامه پیدا کرد. وزیر دفاع 4 تا از مسئولین ارشد وزارت دفاع در واقع برکنار شدن و عوض شدن. وزیر دفاع یعنی سرپرست جدید وزارت دفاع یا کفیل وزارت دفاع بهش میگن یک دستیار ارشد برای خودش آورده. امروز همین مدتی قبل در واقع مدلی که خانم هاسفل از جلسه امنیتی کاخ سفید خارج شد CNN در واقع این پیشبینی رو میگرد که اون هم احتمالاً برکنار شده یا استفاده‌دهنده بعدیه. و خب دو تا مسئله است، یکی این که ما معمولا آخر دولت ها از این موارد داریم و در واقع خیلی ها نمیخوان بایستن که با 20 ژانویه خدمتشون تمام بشه، سعی میکنن که زودتر فاصله بگیرن و در دولت و مدل حکومتی ایالات متحده این در واقع یک بحث رایجه که افراد معمولا به مقامات عالی که میرسن زیاد متوقف نمیمونن، چون اون پلی هست برای اینکه بعد وارد بخش خصوصی بشن و خب درآمد بخش دولتی خصوصی قابل مقایسه نیست. برای همین معمولا کسایی که پروژه های بزرگ سیاسی امنیتی نظامی اینها را انجام میدن بعد از اتمام پروژه خودشون حتی داوطلبانه خارج میشن تا از اون پایه‌ای که ساختن برای بهبود وضعیتشون استفاده کنن. البته این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم که نظرات مختلفی هست که چرا ترامپ داره بعد، چون بعضی از اینها رو صراحتن خودش هم اعلام کرد که من برکنار کردم، چرا داره اینا رو عوض میکنه؟ شاید اینم سوال مهمی باشه.
درسته. آقای دکتر کوکن، حالا با توجه به اینکه موضوع تنش‌ها در فضای انتخابات امریکا همچنان داغ هست، من از این فرصت استفاده بکنم، 3-4 دقیقه فرصت داریم، از جناب عالی بپرسیم که آخرین شرایط چگونه است با توجه به اینکه خب تمام امیدهای آقای ترامپ به به حال برگشتن ورق هست در سیستم قضایی امریکا، با توجه به شکایاتی که تیم ترامپ در ایالت‌های مختلف مطرح کرده و اونها ظاهرا قرار هست در دادگاه عالی فدرال بررسی بشه.
واقعیت اینه که حالا در واقع اعلام نتایج رسمی یه بحثه، اما از همون تقریبا از جمعه شب هفته قبل تقریبا دیگه قطعی شده بود که نتیجه انتخابات به نفع آقای بایدن. با توجه به نتیجه که توی ایالت ها به دست آمده، من حداقل حتی این روی کاغذ احتمالش هست، ولی من احتمالش رو بسیار دور از انتظار میدونم، چون دعوا سر یک ایالت نیست.
بله،
بایدن 3 ایالت رو برده که هر کدوم رو میبرد رئیس جمهور میشد، یعنی 3 ایالت باید لغو بشه تا 3 ایالت آخری که نتیجه اعلام شد باید لغو بشه تا نتیجه تغییر بکنه. یا اگه میشیگان بخواد تغییر بکنه بالاخره بیشتر 100,000 رای با جابجا بشه تا عوض بشه نتیجه، این ساده اتفاق نمیفته. یعنی ما همه مواردی که در این دست داشتیم فاصله کمتر از 1,000 تا بوده، چه در انتخابات کنگره، سنا، هاوس، یا انتخابات مثلا سال 2000 که ریاست جمهوری بود اون هم 470 و چند دونه رای بود. بنابراین این روال من فکر نمی کنم روالی باشه که به راحتی به نتیجه برسه. البته سناریوهای وجود داره که اونها در نفوذ حزبی خودشون استفاده بکنن، چون قانون اساسی آمریکا قانون اساسی خیلی قدیمیه و برای زمانی نوشته شده که افراد جامعه 90% چون بی سواد بودن و اصلا بر همین خاطر سیستم دموکراتیک نیست، یک انتخاب چند مرحله است و تو اون چند مرحله هم چون قانون اساسی رو نخبگان سیاسی نوشتن و کاملا نخبه گرایانه است، اینو در نظر گرفتن که اگر لازم شد خودمون به جای مردم انتخاب بکنیم. الان به لحاظ تئوریک این امکان برای حزب جمهوری خواه هست که به همون سمت بره، یعنی رأی مردمی رو کنار بذاره و خودش بخواد رئیس جمهور رو انتخاب بکنه. باز نظر شخصی من با توجه به پیگیری مسائل آمریکا اینه که این موضوع اتفاق نمیفته، مگر اینکه در واقع جامعه آمریکا دچار تنش و آشوب جدی بشه که در اون صورت سیستم سیاسی بخواد در واقع ترجیح بده که بودن ترامپ بهتر از نبودن میشه، وگرنه این هزینه رو با ترامپ به هیچ وجه نخواهد کرد. خیلی حالا این رو هم بگم که در شاید ارتباط سال اول شما هم داشته باشه، یک دلیل داخلی که برای این تغییر مقامات امنیتی میگن اینه که اونها با در واقع نظرات آقای ترامپ برای امنیتی کردن جامعه که خب خودش مرحله‌ای برای تغییر رأی مردمه موافقت نکردن و باش مخالف بودن. وزیر دفاع صراحتن گفت منو برکنار کرد چون من بلا قربانگوش نبودم. البته خب احتمالات خارجی هم مطرحه که حالا بعضی ها میگن که قولی که ترامپ داده برای خروج از منطقه افغانستان و اینها موضوعشه، بعضی هم که دیدید شاید چنده باشید که بحث این رو میکنن که ممکنه حمله نظامی به جای بخواد داشته باشه. البته با توجه به شرایط فعلی کاملا بعیده که بخواد وارد یک جنگ واقعی بشه. حالا این که بخواد به جای الان مثل اون کاری که با سوریه چند سال قبل کرد که چند تا موشک زد به این منطقه‌ای که خالی بود اون حالا یک موضوع دیگه ایه، ولی این وارد جنگ بشه کاملا بعیده چون فضا اصلا برش مهمه.
خیلی متشکرم از جناب عالی دکتر کوکن به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، شبتون
شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موج استعفا و برکناری مقامات سیاسی امنیتی و نظامی امریکا توسط آقای ترامپ. گفتگوی من بود با آقای دکتر علیرضا کوکن، تحلیلگر مسائل امریکا. ساعت 19:50 است. از آن شنونده دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و نوشته.
خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به توافقنامه آتش بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان. آقای دکتر ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین امور آسیه وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب رحیم‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای رحیم‌پور به عنوان پرسش نخست بفرمایید که در واقع توافق بین باکو و ایروان تحت چه شرایطی به دست اومد، با توجه به اینکه خب ما تظاهرات گسترده‌ای رو هم در شهر ایروان داشتیم علیه نخست وزیر ارمنستان که اعتراض داشتن به به حال پذیرش توافق نامه صلح با جمهوری آذربایجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فروپاشی شوروی که 28 سال از اون میگذره، چند تا در مرزهایی که تقسیم شد، یعنی 15 تا کشور جدید ایجاد شد، در چند نقطه خب یه سری مشکلات باقی موند.
بله.
و لذا حالا فروپاشی وقتی این دو سه تا نقطه باشه خیلی فروپاشی ناموفق نبوده. اگه مقایسه کنیم با یوگسلاوی که چه جنگی در گرفت بعد از فروپاشیش، به نظر من این حوادث خیلی عجیب نیست. از اتفاقاتی که به هر حال بعد از فروپاشی اتفاق افتاد، یکی موضوع گرجستان بود و به هر حال حمله نظامی که روس‌ها داشتن و چند نقطه گرجستان رو گرفتن، این مشکل اوکراین بود که اونم به هر حال جدید هست و در جریان هستید که خب اونم همینطوری مونده، یک مشکل جدید ایجاد شده. و سومین موضوع همین مسئله افغاز یا به اصطلاح مسئله بین آذربایجان و ارمنستان. این موضوع خب ما از ابتدای فروپاشی که ما هم کمک کردیم و شاید جز اولین کشوری یا اصلا اولین کشوری شاید بودیم که هم آذربایجان و هم ارمنستان رو به رسمیت شناختیم، بنابراین خب نقش ما به عنوان همسایه از یه طرف خب آذربایجانه که هم زبان هستن هم دین و مذهب هستن، از یه طرفی هم ارمنستان که خب روابط و سوابق تاریخی خوبی دارن، برعکس ترکیه که به هر حال متهم به قتل عام ارامنه هستش در ترکیه و هجرتی که اینها در یک قسمتی هم به ایران اومدن و در ایران ساکن شدند، خاطره ارمنی هم از ایران خب خاطره خوبیه. حالا با این ظرف شما خب نگاه کنید، کار ما این مقداری سخت میشه، کار ترکیه راحته چون یه طرف رو گرفته و مثلا کمک کرده به یک حرکت نظامی و حالا هم که اومده جز نیروهای حافظ صلح هم بالاخره با تفاهمات علنی و پشت پردهی که با روسا داشتن جز نیروهای حافظ صلح قرار گرفته. حالا در مورد سوال اصلی که شما کردید، خب این یک موضوعیست که در سازمان ملل هم این شهرهای اشغال شده آذربایجان رو قطعنامه هایی که صادر کردند به نفع آذربایجان صادر شد، اما در عمل خب نشد و حتی روسیه هم میتونم بگم که توی این قضیه خیلی انگیزه حل این داستان رو نشد. تحولات مختلفی که اتفاق افتاده به جای رسید که به هر حال نه اینکه قطعنامه سازمان ملل باعث شده باشه و یا اون گروه مینسک روسیه هم جزء اون بود، اینا همشون تحلل کردن تا به این مرحله رسیدن. و لذا اینجا یه اتفاقاتی افتاده که بعضیش کشفه بعضیش کشف نیست، که منجر به این اتفاقی که الان شما میبینید و در آذربایجان جشن میگیرن و در ارمنستان عزا.
بله.
و به عبارتی که میفرمایید به اصطلاح برکناری نخست وزیر یا علیه نخست وزیر. خب حالا ما کشورمون مواضع کشور خودمونم قابل بررسی و مطالعه هست.
ما دو دقیقه آقای دکتر فرصت داریم، اتفاقا این بخش پرسش بعدی من بود که این توافقنامه چه تبعاتی برای ما داره اگر.
بله، اگر شاید اصل قضیه خب این پدیده ایه که ما در کنار مرزمون اتفاق افتاده و بعضی از دلسوزان هم نگران هستن که خب این بلند مدت چه اتفاقی میفته در کنار مرزهای ما.
درست.
حالا با توضیحاتی که وزارت خارجه امروز داد یه مقداری شاید نگرانی ها کم شد که ما در مرزهای خودمون با ارمنستان که اتفاقی نیفتاده، مرزها هست و در اختیار ماست. در مورد اون قسمت هایی هم که دالان هست برای عبور آذری ها، یعنی کشور اتباع کشور آذربایجان به نخجوان، خب اینم یه کانالیه که بالاخره موقت ایجاد شده تا بتونن تعیین تکلیف بکنن اون اصل موضوع قره‌باغ رو که 5 سال تمدید 10 سال دیگه خلاصه فرصت مذاکره و مطالعه دارن. آیه الهام علیف که خب بعد از پدرشون رو کار اومدن، میشه گفتش که از این 27-28 سال 23-24 سالشو خب پدر و پسر بودن.
بله.
طبیعتاً با اون وضعیت اقتصادی خوبی هم که آذربایجان داشته از جهت مسائل مالی و بین المللی، خب طبیعتاً این رو قول اینها بود به مردم آذربایجان که این سرزمین و یا این شهرهای اشغال شده آذربایجان رو آزاد بکنن، که کردن. آقای الهام علیف هم خب با این کارش یه قهرمان ملی در این کشور شده. ولذا میخوام بگم ما از یه جهتی نگرانی نداریم که چون آذری ها با ما خب خیلی خوب هستن، همدین هستن، همزبان هستن. ارمنی ها به همین ترتیب، ارمنی ها گلهشون از ما نیست، گلهشون از خود مقامات خودشونه و البته ترکیه و تا اندازه روسیه.
بله.
ولی خب این مشکل چون حل میشه، چون بودجه زیادی رو ارامنه ای که ضعیفن از جهت اقتصادی برای کارهای نظامیشون میذاشتن، اگر نفع بزرگی برده باشن اینه که به هر حال از اینهای نظامیشون کم میشه و میتونن به مسائل اقتصادی داخلیشون سامان بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب علی خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی. شبتون بخیر باشه. آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون کردیم. تبعات توافقنامه ایروان باکو علیه مرزهای ایران موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر رحیم پور معاون پیشین وزارت خارجه کشور. به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که با زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم به تأمین بیشتر سلامت جامعه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی با هم شنیدیم مجله